درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز 29 شهریور برابر با 19 سپتامبر 2024 هست و یک گزارش رو خدمت شما دیدم که گزارش اپوزیتی 10 هست در مورد بیشتر اتفاقاتی که داره در آمریکا میفته. حالا یه دوستی به من میگفتش که اینا اصلا به مردم ایران مربوط نیست. به نظر من این اتفاقاتی که امروز داره تو آمریکا میفته به مردم همه دنیا، به تمام مردم دنیا مربوطه. حالا بگذاریم از این که به هر حال دنیا دیگه انقدر کوچیک شده به خاطر این سرعت ارتباطات و این ارتباط سرعت این طرف اون طرف شدن اطلاعات و اینکه این به هم پیوسته، واقعا همه دنیا به هم تنیده شده، پیوسته شده، هر گوشه یه اتفاق بیفته یه گوشه دیگه اثرش رو میبینه. حالا یه جایی مثل آمریکا که بزرگترین اقتصاد دنیاست و مهمترین تصمیمات سیاسی توش، یعنی همیشه تصمیمات سیاسی که از برای داخل آمریکا گرفته میشه به همه دنیا اثر میذاره، به نظر من مهمه که مردم آگاه باشن، به خصوص مردم ایران که به هر حال آمریکا مثلا 4 دشمن شناخته شده تو دنیا داره که خودشون هم میگن، خود اون کشور هم یه جورایی به غیر از البته جمهوری اسلامی بقیه نمیگن، مثلا چین و روسیه هیچ‌وقت نمیگن دشمن آمریکا، حتی کره شمالی هم نمیگه دشمن آمریکا، فقط جمهوری اسلامی که پرچم آمریکا رو آتیش میزنه و میگه دشمن آمریکا. ولی به هر حال جمهوری اسلامی، حکومتی که حاکم بر ایران ماست، الان یکی از دشمنان اصلی شناخته شده آمریکا است. بنابراین بعد مهم باشه برای مردم ایران که در آمریکا چه اتفاقی داره میفته. این از این. و اما اون چه که در آمریکا اتفاق افتاد در این 17 روز گذشته، کلن در این چند ماه گذشته اتفاقای خیلی عجیبی میشد، بیشترش برای اولین بار اصلا در تاریخ آمریکا داره اتفاق میفته و در این چند یک هفته در روز گذشته هم خیلی اتفاقات افتاد. خب مهمترینش ترور یا اقدام به ترور دوباره دونالد ترامپ بود که خیلی موضوع بحث برانگیزی هست و رسانه‌ها بهش نپرداختن. رسانه‌های آمریکایی برای یک کاندیدای ریاست جمهوری دفعه دوم می‌خواستن ترور بکنن و رسانه‌های آمریکایی خیلی گذرا ازش رد شدن، یعنی اصلا درست بهش نپرداختن. به هر حال ما اینجا من یه سری مطالب آماده کردم، نمی‌خوام بیشتر وقت شما وقت برنامه رو بگیرم، بریم به سراغ خب اولین خبر. این آقای بیل مار که یک مجری تلویزیونی هست، من عکسش رو بذارم اینجا براتون، یک برنامه‌ای داره، برنامه طنزی داره در شبکه HBO و طنز سیاسی هست، البته خیلی هم یه خورده عمیق‌تر مثلا از کاری که جان استورت انجام میده و مصاحبه‌های طولانی‌تری داره تو برنامه‌اش و آدم مثلا منطقی تری خودش هم نشون میده اینجا، ولی خب خیلی بی پرده صحبت میکنه. آقای بیل مار اومد، یه خانمی هست به اسم لارا لومر که یک خبرنگاریه که طرفدار ترامپ هست، توی برنامهش خیلی زشت برگشت گفتش که این لارا لومر با ترامپ رابطه جنسی داشته، البته با یعنی کلمات زشتی به کار برد که خیلی زش بود. خلاصه خانم لارا لومر هم اونجا اومد یه جوابی داد و صحبت از این بود که مثلا تو شاید شکایت قضایی بکنه ازش و اینا، ولی این باعث شد که راجب بیل مار یه سری توییت زده بشه، یعنی مثلا 200,000 تا 300,000 تا توییت زده شد راجب بیل مار که من چند تا از اون پربیننده هاشو براتون انتخاب کردم که مهم من بود. خیلی بود، خیلی تیکای مختلف از برنامه مختلفش بریده بودن که خب اکثرا راجب این بود که اشتباه میکرده اصلا، یعنی راجب ترامپ به خصوص، راجب این ماجرای ترامپ چقدر حرف غلط زده حتی، یا چقدر خودش به این نتیجه رسیده که مثلا ترامپ درست میگفته. من دو تاشو آماده کردم براتون که اون دوتا رو با هم میبینیم و بعد من راجب هر کدوم جداگانه بهتون میگم که اینجا چه اتفاقی افتاد.
Hillary Clinton, of course, is the original election denier. I'm sure you voted for her in 16.
Well, she's not an election denier.
She absolutely was the OG election denier.
She, first of all, she came out before the sun had risen. to concede the election to Trump.
And then spent the next 4 years saying he was illegitimate. He was an illegitimate president.
She didn't say he was an illegitimate.
Yes, she did.
You tell me exactly what she said.
She said those exact words repeatedly.
I believe he knows he's an illegitimate president.
خب اینا یکی از چیزایی که راجع به ترامپ میگن اینی که ترامپ این اصلا منکر انتخاباته و این خیلی خطره برای دموکراسی آمریکا. این میگن الیکشن دینایره، این انکار کننده انتخابات، در صورتی که هیلاری کلینتون دقیقا همین رو گفته راجع به ترامپ بعد از اینکه ترامپ رئیس جمهور شد و باخت به ترامپ تو اون انتخابات، اومد گفتش که این اصلا illegitimate یعنی که غیر قانونی این رئیس جمهور، و این یعنی هم انکار کردن انتخابات. انتخابات خب انتخابات شده، ترامپ انتخاب شده دیگه، برای چی؟ خیلی هم legitimate نه illegitimate. و به هر حال یعنی میخوام بگم که این اتهامی که به ترامپ میزنن راجب خودشون هم هست، ولی اصلا نمیبینن که بابا مثلا این کلینتون دموکرات هم همینو گفته. ترامپ که تازه ترامپ هم چیزی نگفته هیچ وقت. ترامپ گفته تقلب شد تو انتخابات قبلی، که راست هم گفت به نظر من. دادگاه حالا در ادامه همین گفتگویی که با بیل مار داره مگان کلی راجب اونم صحبت میشه که بله اون قاضی ها اصلا رد کردن کیس، یعنی کیس رو بررسی نکردن. اون اسنادی که ارائه شد راجب تقلب در انتخابات، راجب اینکه رأی های تقلبی آوردن از جای دیگه آوردن یا یه سری رأی ها گم شده اینا، اصلا قاضی ها بررسی نکردن اونا رو، که حالا دیگه نمیپردازیم. ولی فقط این خانم مگان کلی هم توی یکی از همین رسانه ها یه مجری معروفی بود و بعد از اینکه یه ماجرای همین هراسمنت براش پیش اومد، یکم داستان میتو تقریبا با خانم مگان کلی شروع شد، بعد از اون دیگه از تمام رسانه ها کلن اومد بیرون و خودش الان یه کانال یوتیوبی داره و اونجا برنامه اجرا میکنه بر خودش. به هر حال این یه قسمت، یکی از ویدیوهای پربیننده بود که براتون گذاشتم. یه قسمت دیگه هم هست که آقای تد کروز که از سناتورهای شناخته شده و مشهور حزب جمهوری خواه هست که طرفدار ترامپ هم هست اتفاقا، و اون توی برنامه بیل مار دعوت شده بود و اینجا یه گفتگوی بینشون در میگیره که جالبه.
You can tell he was asking this question.
Do Republicans have a good answer to address the border crisis other than busing migrants to liberal cities?
We had an agreement with Mexico that was called the Remain in Mexico Agreement, which says that if someone crossed into Mexico illegally from typically Central or South America, they would remain in Mexico while their asylum case was proceeding in the U.S., and the numbers plummeted. We had the lowest rate, as I said, in 45 years, and then Biden came in and ripped that international agreement to shreds, and that's what produced now 8.4 million illegal aliens since Biden's been president.
Boy, I walked right into that one.
بله، راجع به همین ماجرای بحث برانگیز مهاجران غیرقانونی که اتفاقا از مکزیک دارن وارد آمریکا میشن، میگه ما زمان ترامپ مدن یه توافقنامه بین المللی بین مکزیک و آمریکا بسته شد که کسانی که از، یعنی مهاجرانی که از کشورهای دیگه وارد مکزیک میشن و اونم غیرقانونی، اینا رو نگه دارن توی مکزیک، نذارن بیان آمریکا تا اینکه کیس پناهندگیشون تو آمریکا قبول بشه، آمریکا قبول کن، بعد بفرستن به تو آمریکا، مشکل نیست. و زمانی که بایدن اومد توی کاخ سفید، یکی از اولین کارهایی که کرد که این توافقنامه رو پاره کرد، اون توافقنامه رو ملغا کرد، مثل کاری که مثلا ترامپ هر تمام حکمایی که ترامپ میداد و یا ملغا میکرد یا درجه اعتبار ساقط میکرد، اینم یکی از همون کارا بود که این باعث شد که چند میلیون، 4 میلیون خورده فکرم گفت، که حالا من نمیدونم تاریخ این مصاحبه که از روزی که بایدن این کاری کرده تا اون تاریخ 4-5 میلیون همینجوری مهاجر غیر قانونی. ترامپ بارها گفته که من با مهاجرت مشکلی ندارم، ولی مهاجرت باید قانونی باشه، غیر قانونی رو جلوش باید بگیریم. راست هم میگه، این فکر نمیکنم هیچ کشور قبول بکنه مهاجرین غیر قانونی رو. به هر حال این دوتا قسمت که معروف بود. یکی از مسائلی که خیلی راجع به ترامپ صحبت میشه. حالا اینه که من میگم یا مثلا برداشت میشه به عنوانی که داریم من طرفداری میکنیم از ترامپ، داریم حقیقت من دارم فقط میگم خیلی منصفانه و صادقانه بتونید راجع به حقایق صحبت میکنیم. مثلا این که اون قانونو بایدن پاره کرد، خب اگه دروغ بود این حرف الان بیلمار میگفت دیگه به نهایت تد کروز که تو دروغ داره میگی، اینجوری نبوده، یا اون توافق اینطوری که تو میگی نبوده. خب همینجوری بوده. اما یکی از صحبتایی که راجع به ترامپ میشه همیشه اینه که ترامپ یه بچه پول داره، نمیدونم او اینا اصلا ثروتمندن و به مردم عادی کاری ندارن و بی سواده و از این صحبتایی که همه اینا دروغه. ببینید اینها عکس های دونالد ترامپ در جوانیش هست، که در نوجوانی که در یک مدرسه نظامی داشته تحصیل میکرده و مدرسه نظامی هم یکی از مشخصات بارزش انضباط، دیسیپلین و انضباط هست، که کسی که توی مدرس میره، حالا یه بچه مثلا فکر کنید یه بچه پولدار 13-14 ساله بره به مدرسه نظامی و دووم بیاره اونجا و فارغ التحصیل شه از اون مدرسه، خب این قطعا یه بچه منضبطی از اون مدرسه میاد بیرون، قطعا با انضباط آشنا میشه و خودش هم سخت کوشی میکنه، خودش هم مقاومت ایستادگی میکنه که اونجا بمونه توی مدرسه هر جوری هست، و به هر حال مسئولیت پذیر بوده دیگه، بچه مسئولیت پذیر بوده از ابتدا. و بعدم راجع به بیسوادیش هم که میگن این بیسواده، ترامپ فارغ التحصیل رشته اقتصاد از یکی از بهترین دانشگاه‌های دنیاست، دانشگاه وارتون که در پنسیلوانیا است، و این دانشگاه شماره یک در اقتصاد هست توی آمریکا و تقریبا در دنیا بهترین و معتبرترین دانشگاه اقتصاد هست در دنیا و در آمریکا، و ترامپ فارغ التحصیل این دانشگاه است. حالا هی میگن که این ترامپ بی سواده، یعنی این هموطنان، حتی من بیشتر از هموطنان خودم تعجب میکنم، مخصوصا یه قشری هستن که اتفاقا طرفدار جمهوری اسلامی هم نیستن، ایران هم نمیرن، تحصیل کردم هستن، ولی متنفرن از ترامپ و حتی این فکتار هم نمیرن خودشون چک کنن ببینن آیا واقعا ترامپ بی سواده، این دانشگاه وارتون چه جور دانشگاهی بوده که این ازش فارغ التحصیل شده، اصلا فارغ التحصیل شده نشه، خب چک کنین اینا رو و همینجوری نگین این بی سواده. من زیاد چنیدم اینا، و این در حقیقت تکرار اون چیزیه که رسانه‌ها کردن تو کله مردم، و فرقی نمی‌کنه طرف چقدر تحصیلات داشته باشه نداشته باشه، قبول می‌کنه و دو مرتبه همون حرفو تکرار می‌کنه بدون اینکه چک کنه ببینه درسته نه. چرا؟ چون براش تعریف شده، یک پیش داوری واسش گذاشتن و اینکه حالا به یه دلیلی از ترامپ بدش میومد حالا، و قابل قبول نیست برای، قابل قبول نبوده براش که این آدم بیاد وارد سیاست بشه، و همینجوری هم پذیرفته که این فقط با پول اومده توی سیاست و اصلا به قول کلینتون ایلیجیتیمیته و این نباید خلاصه اینجا بشه، برای همین هر دروغی هم که راجبش گفته میشه رو قبول میکنه و حتی تکرار هم میکنه. این به نظر من یه مقداری مربوط میشه به اون سندروم بچه شیعه که ما با دکتر نظری هم راجبش صحبت کردیم. سندروم بچه شیعه اندیشه سنجشگر شما رو میکشه، یعنی شما میپذیری یه سری پاسخ یه سری سوال رو از قبل به داده شده و اونا رو میپذیری بدون اینکه بری چک بکنی، بدون اینکه خود سنجشگری بکنی. مهم هم نیستش که چقدر تحصیلات داری، مثلا راجبه یه دانشمندی بود که اصلا باور نمیکرد که یه زن میتونه مثلا به همچین نتیجه برسه، و چون اون خانوم به این نتیجه رسیده بود تحقیقاتش رو بی‌اعتبار میدونست. حالا اون طرف هم آقایی هم که داشت این حرف رو میزد باز دکتر بود خودش، ولی اونم مبتلا به همین سندروم بچه شیعه بود، به خاطر اینکه در کودکی بچه ها رو مذهبی که بار میارن اینه که یه فیلتری تو ذهن بچه، ذهن انسان کار گذاشته میشه که یه سری چیزا از تو این فیلتر رد نمیشه، نمیتونه خودش سنجشگری بکنه و بلافاصله هم به محض اینکه با این ماجرا مواجه میشه نتیجه‌گیری میکنه، نتیجه‌گیری غلط هم میکنه معمولا. بریم به سراغ اخبار. و اما ترامپ برای بار دوم بهش سوء قصد شد. این یک روزنامه از نیویورک پست در نیویورک چاپ میشه و دو مرتبه که طرفدار ترامپ هست به نوعی. طرفدار که نمیتونم بگم، یه خورده راست دست راستی است. و اینم اون آقای رایان روز هستش که تسگیر شد بعد از اینکه یک، حالا داستانشو میگم که چجوری این آدم اصلا گیر افتاد. و اما بلافاصله بعد از اینکه ایشون دستگیر شد، شبکه‌های اجتماعی ایشون ساسپند شدن، که این میبینید این فیسبوکش بود که بلافاصله بسته شد. برای چی؟ برای اینکه کسی نتونه به اطلاعاتی به دست بیاره از گذشته ایشون. عوض میخوام صداقت شد. ببینید این نشون میده که ایشون، این آقای رایان روز، از طرفداران کامالا هریس بوده و هست. و حالا شما فکر کنید که این قضیه اون طرفی بود، یعنی مثلا یکی از طرفداران ترامپ قصد سعی کرده بود که کامالا هریس رو بکشه. شما فقط تصورش بکنید که رسانه‌ها چیکار می‌کردن. و این تصویر که خیلی مهم است، توییتی هستش که ایشون در اولا توش میگه که میره اوکراین می‌جنگه برای اوکراینی‌ها و داره، بعداً هم مشخص میشه که ایشون حتی سرباز جمع می‌کرد می‌برد اوکراین. به هر حال یک آمریکایی برای چی باید انقدر دنبال اوکراین رفتن باشه اینا. و اینم آقای اسنودن هم یک توییتی زد راجع به اینکه ایشون با یک سری از کانگرسمن ها، با یک سری از نمایندگان مجلس آمریکا، نمایندگان کنگره آمریکا ارتباط داشته. و این خیلی خیلی مسئله مهمی هست و گفتش که یعنی باید اینا بیان جواب بدن که چجوری با یه همچین آدمی ارتباط داشتن. و من یکی از صحبت‌های تاکر کارلسون رو گوش می‌کردم همین اخیراً که میگفتش که ایشون، حالا من خودم تحقیق نکردم و فرصت نکردم خودم تحقیق کنم به جوی این، ولی میگفتش که ایشون چندین، یعنی مجرم بوده، چندین کیس داشته قبلاً و مثلا بوده 20 کیس مثلا که قبلاً داشته، به هر حال آزاد بوده. و در ضمن اینکه با یه سری از سناتورها، با یه سری از لایه‌های بالایی این کمپینای دموکرات‌ها ارتباط داشته. هنوز خودم تحقیق مستقل روی این انجام ندادم، من فقط دارم چیزهایی که تاکر کارلسون گفت رو واسهتون تکرار میکنم. و اما این ماجرای اوکراین رو ببینیم که چرا انقدر مهم هست. چند وقت پیش آقای بوده، مثلا 7-8 ماه پیش، آقای رابرت کندی اومد، یه رابرت کندی جونیور پسر اومد یه در یه سخنرانی مطرح کرد که آقای ماجرای اوکراین چی هست که، و اینم یه ویدیوش هم در ضمن روی یوتیوب هست، میتونید برین خودتون اصل ویدیو رو ببینید. من یه ویدیوی کوتاه‌تر ازش پیدا کردم، یه ویدیوی 4-5 دقیقه‌ای هست که چند تیکش بریدم براتون آماده کردم، توی الان میذارم که ببینیم که چرا اصلا این ماجرای اوکراین چرا انقدر اهمیت داره، چه پولی اینجا خوابیده، چرا مثلا اینقدر یه سری ها توی آمریکا طرفدار این جنگ هستن. و اونجا مجری ABC هم از ترامپ پرسید، گفتش که تو طرفدار اوکراینی یا طرفدار روسیه؟ گفتش آقا من میخوام جنگ تموم بشه، طرفدار هیچ کدوم، میخوام جنگ تموم بشه، این مهمه. این یعنی صلح طلبی. حالا بریم ببینیم که رابرت کندی اینجا چه مسئله‌ای رو مطرح می‌کنه.
It's a war that should have never happened. It's a war that Russians tried repeatedly to settle on terms that were very, very beneficial to Ukraine and us. The major thing they wanted was for us to keep NATO out of the Ukraine.
ببین این جنگ اصلا نباید اتفاق میافتاد هیچ وقت. چند دفعه هم جلسه صلح برگزار شد و روسی خواسته خیلی مشخص و به حقی داره و اون اینه که ناتو وارد اوکراین نشه. چرا اوکراین باید وارد عضو ناتو بشه؟ ناتو اصلا از اول ساخته شد نیتو برای مقابله با شوروی. شوروی هم که دیگه تیکه تیکه شد، از بین رفت. شوروی دیگه وجود نداره، چرا پس نیتو هستن سر جاش؟ حالا از این پوتین یک چهره شیطانی درست میکنه. حالا من ممکنه شو پوتین آدم بدی هم هست، مثلا با شهروندی خودش هم رفتار خوبی نمیکنه، ولی مگه مثلا بایدن رفتار خوبی داشت با شهروندی آمریکا؟ قوانینی که در دوره از نهایت ریگان، کلینتون، اوباما ضد مردم آمریکا تصویب شده رو شما نگاه بکنی. اینی که حالا پوتین توی روسیه داره چی کار میکنه یه چیز مسئله داخلیشونه، ولی در خارجم خیلی عملکردش خیلی خبیثانه تر از عملکرد همین آمریکا نبوده. حالا اینو دارن هی تبدیلش میکنن، اینی که والا دیکتاتور این پوتین اوکی، ولی این دلیل نمیشه که ما ببریم ناتو بذاریم بغل دستش و یه چیزی که میدونیم که این حساسیت داره و وارد جنگ میشه بخاطرش، و خیلی راحت میشد این کار انجام نداد و جنگم جلوی شروع جنگم گرفت. ببینید یه جنگ شده، جنگی که چند صد هزار نفر آدم کشته شدن توش، فرقی نمیکنه از کدوم، در هر دو طرف چند صد هزار جان انسان از بین رفته، این همه پول خرج شده اونجا. خب میشد خیلی راحت جلو این جنگ رو گرفت با اینکه فقط ناتو رو اونجا نبریم. به نظر من منطقیه این مسئله و ضرر این بردن ناتو به اونجا خیلی بیشتر. اما حالا بریم ببینیم که داستان ناتو چیه، نیتو چیه. نمیم میگم ناتو نمارو بشتم جا.
The big military contractors want to add new countries to NATO all the time. Why? Because then that country has to conform its military purchases to NATO weapon specifications, which means certain companies, Northrop Grumman, Raytheon, General Dynamics, Boeing, and Lockheed get a trapped market.
خب اینجا معما رو حل کرد. ببینید هر کشوری که عضو ناتو میشه بعد نیتو میاد میگه که خیلی خوب، حالا چقدر باید دست و پا بزنه تا عضو نیتو بگن که تو میتونی عضو نیتو بشی. اوکی، عضو نیتو که میشه میگن که اوکی، حالا که عضو نیتو شدی مثلا بعد این سلاح‌ها رو داشته باشی، مثلا سلاح ارتشت نمیتونه کلاشینکوف باشه، بعد مثلا این سلاحی که ما میگیم بعد بشه، هواپیمات بعد این باشه، بمبش بعد این باشه، تانکت بعد اون بشه، و اینا همه شد سلاحایی که کمپانیای خاصی دارن تولید میکنن که اکثرا تو آمریکا هستن این کمپانیا، حالا ممکن سوئدی هم باشه، ولی دست یه سری آدمای خاص هست. من قبلا گفتم که این کمپانیا صاحب دارن، چند تا خانواده در رأسش هستن، ممکنه بگن سهامی عامه، آره، ولی مثلا 40-50% سهام این کمپانیا دست اون خانواده هاست و اونان که تصمیم گیرن، رئیس تعیین میکنن، رئیس کنار میذارن یا میگن این سلاح استفاده کنیم، این سلاح تولید نکنیم، اونا تصمیم گیرای اصلی، در حقیقت چرخانندگان اصلی همون خانواده ها و این صاحبان این کمپانی هستن، و وقتی یک کشور عضو ناتو میشه باید بیاد اون سلاح ها رو بخره حتما. این یه ماجرای داستان به اصطلاح معنویاتی که در عضو شدن یا عضو نشدن در نیتو هست که الان رابرت کندی راجع به صحبت کرد و بعد هم ادامه ماجرا رو با هم گوش میکنیم.
Number two, most important, Ukraine has to put all of its government-owned assets up for sale to multinational. So Tim Scott, during the Republican debate, said March of 2022, we committed $113 billion Just to give you an example, we could have built a home for almost every homeless person in this country. The big military contractors want to add new countries to NATO all the time. Why? Because then that country has to conform its military purchases.
ببخشید من چند تا اشتباه کردم. بذارید من یه بار دیگه این از اول بذارم براتون.
March of 2022, we committed $113 billion. Just to give you an example, we could have built a home for almost every homeless person in this country. We then committed another $24 billion since that 2 months ago, and now President Biden's asking for another $60 billion. But the big, big expenses are going to come after the war, when we have to rebuild all the things that we destroyed. Mitch McConnell was asked, can we really afford to spend $113 billion to Ukraine? He said, don't worry. It's not really going to Ukraine.
It's going to American defense manufacturers.
خب. و حالا این جنگ شروع شده. نیتوی که اصلا نباید میافته تو اوکراین بردن اوکراین. و جنگ شده دیگه. روسیه هم حمله کرده، جنگ شروع شده. بعد آمریکا میگه که خیلی خوب، حالا ما کمک میکنیم به اوکراین که جلوی روسیه وایسه. 113 میلیارد دلار هم بهش پول میدیم. بعد اومدن سوال کردن، میگن 113 میلیارد دلار داره میگه. میگه با این 113 میلیارد دلار میشد برای تمام بیخانمانهای آمریکا خونه ساخت. دوستانی که در لس آنجلس زندگی میکنن قطعاً با این ماجرای بیخانمان‌ها آشنا شدن که اصلا به اصطلاح مرکز شهر لس آنجلس رو به گند کشیدن. از تمام شهرهای مختلف آمریکا میرن اونجا چون آب و هواش یه جوریه که دیگه شب از سرما یخ نمیزنن. برای همین خیلی از بیخانمان‌های سراسر آمریکا خیلی هاشون میرن به لس آنجلس و البته به شهرهای دیگه هم هستن یا تو کالیفرنیا زیادن، خلاصه در سان فرانسیسکو، لس آنجلس اینا، و یه معضلی شدن. و میگه برای همه اینا میشد خونه ساخت، خونه مجانی ساخت برشون با این 113 میلیارد دلاری که دادیم به اوکراین که جلوی مثلا روسیه وایسه. بعد اومدن سوال کردن، میگن آقا چرا این پولو دادی؟ این آقای میچ مکانل که توی یکی فکر کنم سناتورهای مجلس کنگره آمریکا است، این برمیگرده میگه که نگران نباشید، این پول میره به کمپانی‌های آمریکایی، میره به کمپانی‌های دفاع، کمپانی های دفاعی، نمیگن اسلحه فروشی، اسلحه سازی، میگن کمپانی های دفاع یا صنعت دفاعی آمریکا. خب این کمپانی ها صاحب داره، به جیب مردم آمریکا نمیره که، میره تو جیب بازی سر خانواده. حالا ممکنه مثلا کارمنداشون 10% هم تعداد کارمنداشون بیشتر بشه، یه ذره حقوقشون شاید یه مقداری بیشتر بشه، شاید یه اینا، ولی اون صاحبان این کمپانی ها سود وحشتناکی در میارن و میذارن جیبشون، به کسی تقسیم هم نمی کنن با کسی. این مال این قسمت و اما ادامه داستان.
So Tim Scott during the Republican debate said, don't worry, it's not a gift to Ukraine, it's a loan. So raise your hand if you think that that loan's ever getting paid back. Yeah, of course it's not. So why do they call it a loan? Because if they call it a loan, they can impose loan conditions. And what are the loan conditions that we impose on? Number one, an extreme austerity program, so that if you're poor in Ukraine, you're going to be poor forever. Number two.
خب میگه که باز دو مرتبه یکی دیگه از همین سناتورا توی این دیبیت های مقدماتی جمهوری خواهم برمیگرد، میگه که این نگران نباشید، این یه وامه به اوکراین، ما داریم وام میدیم بهش. خب میگه که ما میدونیم همشه این وام هایش وقت برنمیگرده، ولی چرا میگن وام؟ بخاطر اینکه وقتی میگن وام یه سری شرایط باش میاد که یکی از شرایطش اینه که میگه که ببینید اوکراین همیشه بدهکار میمونه و هیچ وقت همیشه کشور فقیره. حالا اینجا من یه گریزی هم بزنم به مسائل ایران. ببینید الان این پول ها، قبلا هم اینجا دیگه هم گفتم، فکرم توی یکی برنامه دیگه هم مطرح کردم، این پول هایی که از ایران داره دزدیده میشه میاد بیرون، نمیدونم چند هزار میلیارد تومان دارن از ایران میدوزن، به غیر از پولهای نفت ایران که میمونه توی این بانک ها و به بهونه تحریم ها پس نمیدن به ایران. جمهوری اسلامی هم میگه ببین غرب استکبار ما رو تحریم کرده، ولی هیچ تلاش مؤثر مفیدی انجام نمیشه که این پولا پس گرفته بشه. به هر حال این پولایی داره میره بیرون. خاوری 3 میلیارد دلار فقط توی اون پرونده خاوری از ایران رفته، بابک زنجانی 2-3 میلیارد دلار دیگه، نمیدونم هر کدوم اینا. من مؤسسه کاسپیان اون زمانی که خالی کرد صحبت از مثلا 10 تا 20 میلیارد دلار پول بود که آورده بود بیرون، و بقیه که همینجوری میلیارد میلیارد میاد. و این پولا کجا میره؟ تو بانک، تو سیستم بانکی. اینا تو چمدون نمیذارن پول نقد که، یا شمش طلا نمیذارن تو آب مبر، نه اینا همش تو بانکه، تمام این پولا تو بانک هست. و بانک ها هم خیلی راحت میان، برای همین هم هستش که حساب به جای پس نمیدن و از این دوستا هم حمایت میکنن. اما حالا فرض کنید یه روزی جمهوری اسلامی سقوط کرد، میگن که خیلی خب ایران که ورشکسته است و این پولا هم دزدن، ما هم دستمون به هیچ کس نمیرسه، اپوزیسیون هم نداشتیم که بره دنبال این پولا، یا هزار تا بهونه آوردی که نره دنبال این پولا، گفته نمیشه و کسی جواب ما رو نمیده. خلاصه نمیدونیم این پولا کجاست، اما ما یه آقای دکتر فلانی داریم که این میتونه بره برای ما وام بگیره از بانک جهانی. بانک جهانی هم یعنی یه شعبه دیگه همون بانک هست، نه اینکه بکنید بانک جهانی مثلا یه چیز کاملا مستقل و جداگانه از اون بانکایی که این پولا این پول دزدی توشه، نه همون بانک یه شعبه زدن اسمش گذاشتن بانک جهانی. میریم از بانک جهانی پول قرض میکنیم، همون مثلا 20 میلیارد 30 میلیارد 40 میلیارد که کشور بتونیم بچرخونیم، که بتونیم مثلا حقوق کارمندای دولت رو بدیم و از این صحبت ها. و این میشه یک بدهی که دو مرتبه وقتی که وام میشه موقع وام بهره داره، حالا بگو اصلا 1% در سال، ولی وقتی رقمش مثلا 40 میلیارد دلاره یا 100 میلیارد دلاره، 1% خیلی پول میشه. 1% 100 میلیارد 1 میلیارد دلار در سال میاد روی این پول. و نه تنها اصل پول رو نمیتونی بدی، بلکه هی داره این بدهی گنده تر میشه و هی هم بهرش هم گنده تر میشه. هر چقدر که این بدهی بزرگتر میشه بهرش هم بیشتر میشه و همینجوری تا آخر بدهکار میمونی دیگه. حالا بعدم میان میگن که نمیتونی بدی، حالا قسمت دوم صحبت کندی راجع به همینه، میگن که خیلی خب نمیتونی بدی، اب نداره، شما کشور نفت خیزی هستین، مثلا نفت خوزستانو بیاین یه ورقه امضا بکنین، ما اینو به عنوان تضمین این وام از شما میگیریم. بعد از این مدت هم میگن شما نمیتونی بدی، ما خودمون میگه نفت خوزستان در میاریم میذاریم جیبه ما میبریم، یا زمینشو تو شهر شکایتیم خودمون میکنیم خودمون هم میبریم، همون کمپانیه. و این اتفاقی که داره تو اوکراین به شکل دیگه میفته. گوش میکنیم بقیه صحبت های کندی رو.
Number two, most important, Ukraine has to put all of its government owned assets up for sale to multinational corporations, including all of its agricultural land, the biggest single asset in Europe. In Ukraine, there's been 1,000 years of war fought over that land. It's the richest farmland in the world. It's the breadbasket of Europe. 500,000 kids almost, Ukrainians have died to keep that land as part of Ukraine. They almost certainly didn't know about this loan condition. They've already sold 30% of it. The buyers were DuPont, Cargill, and Monsanto. Who do you think owns all of those companies? Yeah, BlackRock.
اوکراین باید به این کمپانی‌های چند ملیتی که همونام بعضی همون مثلا همینه که بعضی میگن گلوبالیست، ببینید اینا یه سری اسمه که زیر این اسم‌ها یه سری آدم نشستن، یه سری خانواده‌ان، یه سری آدم‌های حقیقی‌ان که این زیر این اسم‌ها نشستن، حالا اسمش بلک راک یا دوپانت یا هر چی، ولی یه سری آدم‌ان اون پشت، مثلا همین رابرت کندی که یه آدمی الان برخوش، اونا یه سری آدم‌ان اون زیر، و اینا ثروتمندان بزرگ جهانن که خیلی معتقدن که همینا دارن دنیا رو اداره میکنن. سرویس‌های امنیتی هم برای همینا کار میکنن، چون بحث پوله. و اینا به هر حال یکی از تضمین‌هایی که اوکراین باید بده تا این وام رو، این لون رو بگیره، اینه که قبول کنی که این زمین‌ها رو بفروشه. زمین ها رو جای تضمین بذاره که اونا بیان بگیرن. و اینا زمین هایی که هزاران هزار اوکراینی براش کشته شدن که این زمین ها حفظ بشه، ولی خیلی راحت این کمپانی ها میان و صاحبش میشن از این طریق، از طریق وام بشردوستانه که باید تضمین بدی، یعنی کمک بشردوستانی که در قالب وام داده میشه و بعد هم باید تضمین بدی که این زمین ها رو هم بدی. خب اینجوری زمین ها رو هم میگیره به همین راحتی. و این میشه که اوکراین مسئله مهمیه، مسئله اوکراین، یعنی اینی که این آقایی که میخواسته ترامپ رو ترور بکنه خودش رفته اوکراین جنگیده و حتی سرباز جمع کرده برای اوکراین و این جنگ اوکراین رو دم به آتیشش بدن، برای اینکه یه سری کمپانیون بالا پول در میارن. حالا نه اینکه این آدم این رایان روست مثلا پول در میارن، نه یه آدم دیوونه خلوچلیه، اینا هم دنبال همین آدمای خلوچل میگردن، مثل همون کسایی که برای حزب الله عضو حزب الله لبنان میشن، اونا هم خلوچلن دیگه، یه سری آدم مذهبی سوپر مذهبی بی سوادن. خب بعدم یه دفعه این پیجرشو میتره که میمیرن، مهم معامله شو میکنن خیلی راحت. اینجوری خلاصه این داستان. اینجوری میخوام بگم یعنی این قضیه گیر افتادن این آدم یا اینکه این آدمو فرستادن بره ترور بکنه ترامپ رو، برای اینکه برای جون اون که ارزش قائل نیستن، که اونو مخشو پر کردن که آقا این ترامپ مثلا دشمن دموکراسیه، اگه این بیاد اینجوری میشه اونجوری میشه، تو برو اینو بکشش، ما هم بهت اطلاعات میدیم. حالا بریم این فقط آخر قسمت صحبتای رابرت کندی رو گوش بدیم، خیلی جالبه این صحبتش.
And then in December President Biden gave out the contract to rebuild Ukraine. And who do you think got that contract? Accra. So they're doing this right in front of us. They don't even care that we know anymore. Because they know that they can get away with it. And how do they know that? Because they have a strategy. And that strategy is an old, old strategy, which is they keep us at war with each other. They keep us hating on each other. They keep the Republicans and Democrats fighting each other, and black against white, and all these divisions that they saw.
خب میگه که بازم مثلا این کمپانی ها همشون مثلا با بلک راک اون میشن. حالا من دیدم که کسی میگفتش که حتی زیر همین ویدیو گفته بود که نه مثلا بلک راک همش 10% این مثلا کمپانی دوپانت رو داره، نه 5% اون کمپانی داره. خیلی خب، خب این کمپانی ها مالکی هستن، به هر حال این کمپانی ها دارن صاحب اینجا میشن دیگه. آیا این کمپانی ها مثلا انقدر پول در میارن؟ این پول سرازیر میشه به خزانه آمریکا. آیا یه دلار از اون بدهی چند ده تریلیون دلاری آمریکا رو کم میکنه، یا مثلا مالیات مردم آمریکا رو کم میکنه، بین چند نفر تقسیم میشه توی آمریکا؟ نه، اون پولا باز میره دست یه سری خانواده دیگه. میگم حالا من زیاد در قید و بند اسم اون کمپانی نیستم، مسئله اینه که یه سری آدم زیر اسم این کمپانی دارن این کارها رو انجام میدن و یه جورایی سیستم سیاسی این کشور رو مریض کردن تا بتونن این کارها رو انجام بدن، تا بتونن ثروتاشون رو بیشتر بکنن. منطقی هم ندارن، آدم های به نظر من آدم های ابلهی هستن، به خاطر اینکه دنیا رو به گند کشیدن. این هم پول دارن، با پولشون دارن این کارها رو میکنن، واقعا لیاقت داشتن این ثروت رو ندارن. به هر حال این اتفاقی که داره، یعنی خواستم فقط بگم که اهمیت اوکراین و جنگ اوکراین چقدر زیاده و چرا این مسئله مهمی. حالا این آقای رایان روس که تصمیم گرفته مثلا رفته بود که ترامپ رو ترور کنه، این یکی از حامیان حزب دموکرات و کمپین کاملا هریس هست و اینم تصویر با حضورش در صفحه رأی دادن هست و اونجا و در ضمن اکانت اکسش هم ساسپند شد. و یه بار دیگه مرور میکنیم همین چیزا رو، اینا رو، اینم که داره میگه که من میخوام برم اوکراین و بجنگم و رفته جنگید البته. و این هم تصویر زمانیه که دستگیر میشه، گیر میفته و دستگیر میشه توسط پلیس. ولی ماجرای دستگیریش خیلی ماجرای جالبیه که ترامپ توی سخنرانی توی یکی از این شب بعد از این اتفاق فکر کنم یه شب بعدش بود که توی میشیگان یک همایشی برگزار شد. طبق برنامه این همایش رو برگزار میشه، یعنی از قبل پلن شده براش، و خلاصه اون شب بدونه که مثلا ترامپ کنسل نکرد که بگه آقای الان من مثلا ترور کنم من کنسل میکنم، نه، رفت اونجا و توی اون حالت جلسه پرسش پاسخ بود و راجع به همین اتفاق ازش پرسیدن. گفت ببین، اولا که خب این توی زمین گلف بوده، مسئله مهم اینه که کسی اصلا خبر نداشته که ترامپ، مثلا این که ترامپ اون روز اون ساعت در این زمین گلف بوده یک اطلاعات سریه، اطلاعات عمومی نبوده، مثلا تو روزنامه ننوشتن که قرار ترامپ بره فلانجا بازی کنه، نه، این یه اطلاعات سری بوده و کسی که تازه دو ماه پیش خواستن ترورش بکنن ناموفق، شانس آورده که سرش داره برگرد نوتر نشده، خب معمولا این اطلاعات رو نمیدن که این هر لحظه کجاست. خب این آقا میدونسته که آقای ترامپ امروز در این ساعت توی این زمین گلفه و اونجا آمده، اصلا خودش هوایی زندگی میکرد، اومده، خب این اهل فلوریدا هم نبوده، اومده فلوریدا آمده منتظر نشسته که ترامپ، بعد میدونی بازی گلف هم مثلا یه ضربه میزنن هی نزدیکتر به اون سوراخه که میشه میان، مشخصه دیگه از جایی که بازی شروع میشه جایی هم که سوراخ هست مشخصه مثلا چند تا استاپ دارن، و این آقا توی استاپ بعدی منتظر ترامپ بود. درسته اونجایی که نشسته بوده 300 یارد یا 300 متر تقریبا فاصله داشته باش، ولی قرار بوده که بیا ترامپ برای ضربه بعدی جلوتر و اون موقع فاصلهش 50 متر میشده باش، قطعا میزدتش، میتونسته بزنتش، ولی قبل از اون یکی از این اعضای سیکرت سرویس سر اسلحه رو میبینه و یکی از بادیگاردهای ترامپ و تیراندازی میکنه، اینم در میره. کجا در میره؟ در میره میاد و ماشین میره تو خیابون، ماشینش رو پیدا میکنه و سوار ماشینش میشه، یه خانومی میبینه که یه کسی داره میدوه و داره میره دنبال ماشین، دنبالش میکنه، همجوری خودش بنگه اصلا به کسی بگه دنبالش میره و پشت ماشینش منتظر میشه، از پلاک ماشینش عکس میگیره میفرسته برای پلیس محلی و چند ساعت بعدم پلیس محلی دستگیرش میکنه این آدم، و بعد میفهمن که بله این همون تیراندازی بوده که فرار کرده از اونجا، و اینجوری این آقای رایان راس گیر میفته. آقای رایان راس اونجوری گیر میفته و خلاصه حالا رسانه های آمریکایی، رسانه MSNBC، ببینید که البته من صداشو قطع کردم، فقط میخوام ببینید که اینجا این خانم میاد و جوری که دارم مطرح میکنم میگن که از بس این ترامپ اومده تنفر پراکنی، نفرت پراکنی کرده، انقدر تنفر پراکنی کرده باعث شده که این آدم ها بیانی همچین کارهایی بکنن، و من امیدوارم که، نه این روزا میخونن که من امیدوارم که یه روزی نفرت پراکنی نباشه و ترامپ کاش اون لحن صحبتش رو عوض میکرد و نفرت پراکنی نمیکرد تا این اتفاقا نیفته. اصلا نمیگن که بابا این یارو چجوری، یعنی هیچ صحبتی از این نیستش که این اطلاعات از کجا داشته، پس یعنی یه کسی از داخل تیم امنیتی ترامپ این اطلاعات رو داده بیرون دیگه که آقا ترامپ الان امروز اینجاست در این منطقه است. خب چرا تحقیق نمیشه ببینن این چجوری این اطلاعات نشت کرده بیرون، چجوری این اطلاعات در اختیار این آدم دیوونه قرار گرفته و این آدم دیوونه چجوری وصل بوده به سیستم امنیتی، از چه طریقه، چه راهی، مگه به این راحتیه؟ یعنی کانکشن ها چی بوده، اون ارتباطات چی بوده؟ اینی که اسنودن هم توییت زده که بعد کنگره جواب بده یا اون نماینده های کنگره که با این آدم در ارتباط بودن جواب بدن راجع به این، برای اینه که البته جواب هم نمیدن. و خلاصه این هم قسمت مهمی بود راجع به ترور ترامپ. و اتفاقا یه خانمی اینجا توییت زده که دو ماه قبل از همین مناظره آخری ترامپ ترور شده و توی این مناظره اصلا اشاره‌ای نشد به این ترور، هیچ اشاره‌ای نشد توی مناظره‌ای که با کمال حریصش، اشاره‌ای نشد که خب الان بالاخره راجب این موضوع هم پیش کشیده بشه، راجب این که تو 4 سال پیش تو اون تظاهراتی که به در طرفداری ترامپ برگزار شد بعدم رفتن تو کنگره و اینا، راجب اون سوال کردن و راجب اینکه دو ماه پیش دور ترور کردن چی بوده قضیهش، اساسات چیه یا چی شد، چه تحقیقاتش به کجا رسیده، هیچ سوالی نشد، یا اینکه نظر کمال حریص چی بود، اصلا پیش کشیده نشد این موضوع. این هم یه موضوعی بود که خلاصه یکی از کاربران توییتر راجعش صحبت کرد و البته توی فضای مجازی توی مثلا توییتر به خصوص خیلی جو به نفع ترامپه. چیزی که من دارم میبینم خیلی چند صد هزار با موضوعات مختلف راجع به ترامپ توییت میشه که این خانم هیلاری کلینتون هم خیلی مثل که ناراحت شده از این موضوع و اینجا یه اظهار نظر خیلی عجیبی میکنه اینجا راجع به طرفداران ترامپ. گوش بدیم هم.
And boosting Trump back in 2016, but I also think there are Americans who are engaged in this kind of propaganda, and whether they should be civilly or even in some cases criminally charged is something that would be a better deterrence because.
میگه بعد اینا رو مجازاتشون کرد، این کسایی که ترامپ دارن حمایت میکنن توی این فضای مجازی به نفع ترامپ چیز میکنن، بعد مجازات بشه. یعنی این بعد موقع اینا ادعای آزادی بیان میگن ترامپ تهدید دموکراسیه، اینم رفتار خودشونه. حالا ببینیم که این خانم کلینتون اصلا گذشته این خانواده کلینتون چیه. چند سال پیش یه فیلمی من چندین بار تا حالا اینو گفتم ولی بازم میگم بهتون، در ضمن دوستانی که الان پای این برنامه نشستم من میبینم که 358 نفر دارن برنامه لایو همین الان نگاه میکنن و ما 191 لایک داریم. این زیر یه علامت لایک هست، اینو بزنین، این کمک میکنه به بهتر دیده شدن، بیشتر دیده شدن برنامه، اینکه یوتیوب مثلا این برنامه رو بیشتر رکامند میکنه به افراد دیگه. برای همین مهمه که این لایک ها رو بزنین، دیگه هزینه ای نداره، کسی هم شما رو پیدا نمیکنه، نمیشناستتون از روی این لایک ها. به هر حال اینو خواستم فقط اشاره کنم که اینو یادتون باشه. اما بریم سراغ خانواده کلینتون. خانواده کلینتون میتونم بگم یکی از فاسدترین خانواده های عرصه سیاست سیاسی آمریکا هستن. زمانی که آقای کلینتون در ایالت آرکانسا، آقای بیل کلینتون در ایالت آرکانسا که ایالت فقیری هم هست، تقریبا وسط آمریکا هست، همون میدوست که میگن، همین یکی از همون ایالت هست وسط آمریکاست و این یک ایالت فقیری، ایشون فرماندار ایالت آرکانسا بوده و در اون زمان که صحبت مثلا دهه اوایل 80 میلادی یا به قول پدرم رضایشی دهه 80 میلادی، اوایل دهه 80، آقای کلینتون فرماندار این ایالت در یه سن کمی مثلا اصلا 30 چند سالگی فکر میکنم و اینجا داره اتفاقات عجیبی میفته، از جمله اینکه یک فرودگاهی ساخته میشه، فرودگاه خصوصی، و از اونجا هواپیماها میرن از آمریکای جنوبی کوکائین برمیدارن میارن اونجا و سرات تو مسیرشون اینجا میریزن پایین و میان اونجا. و اینکه چجوری به اینجا رسید این قضیه توی یه فیلمی به اسم امریکن مید که تام کروز هم توش بازی میکنه توضیح داده شده این ماجرا. و آقای کلینتون هم فرماندار آرکانساس و اصلا هیچ تحقیقی اینکه برای جلوی این قضیه رو بگیره نمیکنه. یه فیلم مستندی ساخته شده که الان روی یوتیوب و اینام نیست این فیلم. من کل این فیلمو قبلا دانلود کردم ولی نتونستم چشو پیدا بکنم که بهتون آدرس بدم، خودتون بتون برین کل فیلمو ببینید. این یه تیکه‌ای از اون فیلم هست که راجب کلن این فیلم راجب خرابکاری ها و گندکاری های خانواده کلینتون هست. خلاصه من توضیح بدم بهتون فقط این که در این کاری که این آقای بر اسم خرابانش رو میدرفته، اصلا شکل تام کروز نیستی، آدم چاق گنده ایه. برحال ایشون تو این فرودگاه میرفتن کوکائین میابردن، البته بعدن تبدیل شد به این کنتراها هم از نیکاراگوا میابردن اونجا تعلیم میدادن که بعد از تعلیمات برگردن اونجا بر علیه دولت وقت نیکاراگوا بجنگن. اینم از یعنی پروژه بود که CIA پشتش بود. آقای کلینتون هم داشت کمک میکرد که این پروژه جلو بره و خلاصه اتفاقا توی فیلم هم نشون میده زمانی که این خلبانه رو میگیرن کلینتون زنگ میزنه و میگه که آزادش رو زنگ میزنه به اون دادستان کل ایالت و مجبورش میکنه که این آقا رو آزاد کنن. البته این خلبان رو بعدن میکشنش، به فکر کنم یک دو سال بعد میکشنش و ایشون هم یه سری ویدیو از خودش پر کرده بود و اینجوری این قضیه لو میره و این ربط پیدا میکنه به ماجرای ایران، هم اتفاقا ربط پیدا میکنه به داستان الیور نورت و اون داستان ایران کنترا که پرونده گنده شد، میچسبوننش به اون و میگن که ما میخواستیم به کنترا کمک کنیم، پولشو از ایران گرفتیم، که این هم یه دروغ دیگه است. در صورتی که این مسابقه که آقای محسن کنگلو با حمید به حسین دهباشی داشت، اونجا گفتش که بله، یعنی کاشف به عمل اومد که اولا مقدار سلاحایی که فروختن به ایران به وسیله الیور نورت تو ایران فروختن به وسیله الیور نورت و مکفایل 37 میلیون دلار بوده که اون پولم جمهوری اسلامی نداده با آمریکایی‌ها، طبق گفته آقای محسن کنگلو و تایید حسین دهباشی. پس بنابراین این دروغی هم که ما این پول از ایران میگرفتیم بدیم، اینم دروغه. نه، پول داشته از طریق پابلو اسکوبار و تمام دراگ لوردا، اون به سلام مواد از طریق فروش مواد مخدر تامین میشه. حالا دوست جالبی که توی این داکیومنتری بهش اشاره میشه اینه که برادر بیل کلینتون جز کسایی بوده که این مواد مخدر رو پخش میکرده در یعنی در اندازه خیلی وسیع، در اندازه کل آمریکا، این صحبت چندین تن کوکائین در ساله و این چندین تن کوکائین در سال داشته وسیله، خب میدونی که سود وحشتناکی توش هست، تفاوت قیمتش اصلا یعنی واقعا یه دلار به 100 دلاره، اینجوریه تفاوت قیمتش وقتی اینجوری مواد مخدر وارد میشه و این داشتن پخش میکردن. برادر بیل کلینتون هم در این داستان حتی گیر میفته و بیل کلینتون قبل از اینکه از کاخ سفید بره بیرون برادرشو میبخشه، یعنی رئیس جمهور حق داره که یه سری مجرمینو ببخشه و یکی از مجرمینی که میبخشه همین برادر مواد مخدر فروشش بود. مواد مخدر میگم در یه اندازه خیلی بزرگ، نه در مثلا فکر کن مثلا 10 گرم 5 گرم اون بدبخت سیاپوسایی هن که میرن تا آخر عمر زندان به خاطر همون 10 گرم. یعنی تو ایران میبینید مثلا با اندازه های کوچیک تریاک یا هروئین میگیرن طرفو میبرن اعدام میکنن، اونجا هم همینه، الگو یکیه، فرقی نمیکنه. به هر حال برادر بیل کلینتون هم که یعنی میخوام بگم خانوادگی اینا فاستن و از جمله توی همین فیلم مستنده توضیح داده میشه، باز من یکی دیگه شو براتون میذارم، توضیح داده میشه که هیلاری کلینتون چه نقشی داشته توی این فسادهایی که آقای بیل کلینتون اونجا انجام میداده، در از نظر اخلاقی و از نظر رابطه های جنسی خارج از عرف با بچه های کوچیک، اینا همش توی اون فیلم توضیح داده میشه و اینکه یه زمینی اونجا میگیرن و اون زمینه رو میفروشن، مثلا به اسم اینکه دیولاپرا دارن میسازن این زمینو، این زمینو میفروشن به یه سری بازنشسته و بعدم زمینش پولاشون هم میخورن. یکی از شرایط یا کاندیشن هایی که میذارن توی اون مثلا وام خونه ای که میدادن یا وام فروش اون زمینه که میدادن که این بوده که اگه یه دونه پیمنتشون رو ندن کل زمینو میتونه بانک یا اون مؤسسه که بهشون وام میده بگیره ازشون و اینجوری تمام هم پولای بازنشستگیشون از دستشون در بردن، هم صاحب زمینا شدن و اینو همه این کارا رو خانواده کلینتون انجام دادن. زمانی که کلینتون داشت میرفت برای انتخابات ریاست جمهوری، چند تا پلیس ایالت آرکانزا اومدن شهادت دادن که گفتن آقا این آدم فاسدی، یکی دوتاشون رو کشتن و دیگه اینجوری بقیه هم دانشون بستن، کسی نمیاد چیزی بگه. آقای کلینتون هم شد رئیس جمهور آمریکا و اون افتضاحی که تو کاخ سفید به بار آورد. و ببینید آدم فاسد رو، آدم فاسد ضعیف میشه، ضعیفه، یعنی کسی که دست به این کار رو میزنه آدم ضعیف، هی ضعیف و ضعیفتر میشه و اون قدرت هایی که کمک میکنن این آدم های فاسد بیان تو قدرت به همین دلیل دقیقا، برای اینکه این آدم های ضعیفی هستن و آدم ضعیف قابل کنترل تره، راحت حرفتو گوش میده، وقتی بهش میگی برو فلان قانون امضا کن میره امضا میکنه، حتی به ضرر کل آمریکا، به ضرر مردمش مهم نیست، برو اون قانون امضا کن، سر جات هم بمون، حقوقت هم بگیر. همه دولت آمریکا اینجوری کار میکنه. در سطح بالا هر چی میگه پایین تر به نظر من سالم تر میشه، هر چی میگه بالاتر فاسد تر میشه. متاسفانه خیلی اتفاق بدیه. برای همین این اتفاقی که امروز داره تو آمریکا میفته، این ماجرایی که دونالد ترامپ الان داره با یه تیم کاملا جدید میاد سر کار، این من قبلا هم گفته بودم که این مثل انقلاب توی آمریکا، ولی این دفعه با دفعه قبل فرقش اینه. دفعه قبل یادتونه که ترامپ این رئیس رؤساش عزل میکرد، اخراج میکرد، دو مرتبه آدم جدید میمد، چون طرف بود به همین آدم فاسدا. ولی این دفعه تو این 4 سال قشنگ یه تیم سالم جمع کرده، سالمتر نسبت به اون تیم قبلی، خیلی سالمتر جمع کرده که میشناسن دیگه، قشنگ بهشون اعتماد داره و به نظر من این دفعه خیلی قدرتمندتر وارد عمل خواهد شد و ما اگر ترامپ رئیس جمهور بشه شاهد یک گونه تکونی در تمام دولت آمریکا خواهیم بود. به نظر من شاید 80-90% از مدیران ارشد دولت تغییر کنند و این اتفاق مثبتی به نظر من در کل آمریکا به نفع همه دنیا است. این که میگم این اتفاقی که داره تو آمریکا میفته به همه دنیا مربوطه، همینه. باطن این که خیلی از این مثلا وزارت خارجه آمریکا تصمیماتش روی ایران هم اثر داره، روی خیلی کشورها اثر داره. وزارت دفاع یا پنتاگون تصمیماتش و کاراش روی تمام دنیا اثر داره، روی افغانستان و کل خاورمیانه اثر داره. بنابراین مهمه که مدیرای اونجا چه کسانی باشن، تصمیم گیری ها چه جوری باشه، چه تیمی داره اونجا رو اداره میکنه، اینا مهمه. و من فکر اینجوری که داریم میبینیم دولت جدید ترامپ داستانش فرق خواهد داشت با دولت قبلی و اتفاقات عجیبی رو باید منتظرش باشیم. یه عکسی هم در ضمن این تنش هایی که در توییتر بود، خب دیگه همه دارن زدم دیگه افشاگری میکنن، یه عکسی منتشر شد. من دوست ندارم اینجور عکس ها رو هیچ وقت نشون بدم، ولی چون این عکس در فضای عمومی منتشر شد من فقط براتون میذارم. این خانم کاملا هریس هستن. ببینید الان هم که درست این کشور توش آزادی هست، شما تو خیابون رابری همچین چیزی نمیبینی، کسی با این لباسی که سمت چپ میبینی نمیبینی، یا ممکنه نمیدونم، یعنی من درستش بخوای ندیدم. 22 سال تو آمریکا هستم، من هیچ وقت همچین صحنه تو خیابون ندیدم، یا حتی توی دیسکو بارها من ندیدم یه خانمی همچین لباسی تنش بکنه بیاد. و اینها به نظر من بی اخلاقیه. این بحث آزادی دیگه نیست. یعنی میخوام بگم مسیری که این آدم دیدین، عکسای ترامپ رو دیدین توی دوران جوانیش، حالا اونم دیدین، یعنی ما با یه همچین موجودی طرفیم، کسی که در یه دوره از زندگیش همچین لباس تنش میگم میرفته تو خیابون، خانوم ها متوجه میشن که من دارم چی میگم، آقایون هم متوجه میشن. یعنی یه طول میکشه کسی بتونه به خودش بقبولونه که همچین لباسی تنش کنه بره تو خیابون. این اصلا چیز عادی نیست. یعنی ربطی به این که اینجا آزاد و ما خانواده همونم اینجوری بزرگ شد، اینطوری نیست. حتی خانواده های قدیمی آمریکایی هم، اونا که خب خیلی بیشتر حواسشون هست، ولی هر کسی حاضر نمیشه که اجازه بده بچهش اینجوری بره تو خیابون، یا اینکه هر دختری حالا در سن 20 سالگی 22 سالگی حاضر نمیشه همچین کاری بکنه، همچین لباسی بپوشه بره تو خیابون یا بره توی دیسکو بار. حتی کسانی که از یه راههای دیگه‌ای میخوان پیشرفت بکنن و یه چیزای دیگه‌ای براشون مهمه. به هر حال بگذاریم از این موضوع. یکی دیگه از اتفاقاتی که افتاد، این آقای یه رپر معروفی هست، من حالا زیاد موسیقی رپ گوش نمیدم، یه آقای رپر معروفی هست به اسم پی دی دی. ایشون مشخص شد که چندین جرم انجام داده، راجبه نمیدونم سکس ترافیکینگ کرده و نمیدونم در تجارت، در این تجارت انسان، تجارت دخترهای زیر سن قانونی و سوء استفاده بهره برداری جنسی ازشون کردن. ایشون دخیل بوده. ایشون یه رپر معروف آمریکایی است که خیلی هم ثروتمند هست. خب طبق معمول اینجور آدم ها ثروتمند نمیشن. به هر حال این دستگیر شد در هفته گذشته و این صحبت ها را شد راجوش و بلافاصله عکس های این آدم با سیاستمداران، با خانم هیلاری کلینتون، با آقای باراک اوباما جزء حامیان حزب دموکرات هم بوده، همین آقای پی دی دی. این هم یک ویدیویی هست مربوط به ایشون با آقای باراک اوباما بعد از پیروزی باراک اوباما، فکر کنم همش 7-8 سال پیش اینا. خلاصه یعنی انقدر نزدیک بوده. البته در ضمن اینها یه ویدیوی دیگه هم اومد بیرون که نشون میداد که توی یکی از این برنامه‌های سرگرم کننده که در دونالد ترامپ هم شرکت میکرد قبل از اینکه وارد عرصه سیاست بشه، اونجا دونالد ترامپ هم از پی دی دی تعریف میکنه و اون افراد میان میگن که خب بیا اینم ترامپ. اما اینجا لازمه من توضیح بدم که ببینید، اولا ترامپ موقع هیچ شغل سیاسی نداشته و خیلی خیلی قبل‌تر داستان، و در ضمن ترامپ یه ثروتمنده، یه هتل داره، یه صاحب کازینو داره، یا اینکه یک ملاک بزرگه. خب اینکه این ملاک به یه نوع رپر هم مثلا، یه آدم پولداری با یه آدم رپر هم مثلا توی مهمونی آشنا شده و خلاصه دوستم هم توی برنامه تلویزیونی هم ازش تعریف میکنه، این فرق داره تا اینکه با یه سناتور خانم کلینتون یا با یه رئیس جمهور آقای اوباما دست تو گردن هم دیگه باشن. برای اینکه اینا صاحب قدرت هستن، یه سناتور صاحب قدرت سیاسی میتونه با یه تلفن اگه مثلا اینو بگیرنش یه جایی بگی ولش کنین، آزادش کنین، کمون که این کار هم کردن قبلا. خب فرق داره دوستی یه فرد سیاسی صاحب قدرت، یه کسی که صاحب قدرت سیاسیه بیشتر زیر ذره بینه تا دوستی مثلا یه دونه ملاک، یه تاجر با این فرد، و چون اون صاحب قدرت سیاسی نیست اون کاری نمیتونه بکنه، فقط پول داره. و این خلاصه خواستم بگم که این قیاس درستی نبود. و اینی که به هر حال اینا این چیزها رو اصلا بهش اهمیتی نمیخوام بدن، یعنی رسانه هم نمیپردازن به این که خیلی خب این آدمی که دستگیر شده، این آدم فاسدی که اینقدر جرمای وحشتناکی مرتکب شده، خب مثلا با اوباما و با این هیلاری کلینتون دوست بوده. اگه قضیه برعکس بود، مثلا این دوست ترامپ بود و الان دستگیر میشد با این جرم ها، الان رسانه ها از صبح داشتن ول نمیکردن، دائما داشتن راجع به این سوال میکردن. و این هم عکس همین آقای پی دی دی. عکسش با تایلر سویفت هست. تایلر سویفت هم که دیدین که رفت حمایت کرد از کامالا هریس، و این هم خلاصه جزء موضوعاتی بود که بهش پرداخته شد در فضای مجازی در توییتر. این عکس هم اونجا منتشر شد. و اما اتفاق دیگه که افتاد که خیلی مهم بود همین دو سه روز پیش، آقای اندرو کامو که ایشون فرماندار نیویورک بودن در زمانی که ترامپ رئیس جمهور بود و اون ماجراهای کووید 19 و اینا که در نیویورک خیلی کشته شدن، خیلی ها جان خودشون از دست دادن، در مخصوصا از سینیور سیتیزن ها، از افراد سالمند که در این خانواده سالمندان خیلی تلفات داد، بالای 100,000 نفر. من آمار دقیقش رو ندارم الان، ولی یه مقدار زیادی آدم کشتن. انقدر این اتفاقا خیلی قوانین سختگیرانه ای هم در ایالت نیویورک برقرار شد، خیلی هم ضد ترامپ بود، همش ضد ترامپ حرف میزد این آقای اندرو کامو، و حالا الان آوردنش توی کنگره و مورد پرسپاسخ قرار گرفته که اونجا حالا آوردنش توی کنگره و مورد پرسش و پاسخ قرار گرفته و اینجا خیلی هم مثل اینکه سخت باش برخورد شده. اولا گفتن که شما رو ما قبلا دعوت کرده بودیم بیا اینجا پاسخ بدی، نیومدی، و حکم قضایی براش گرفتن که مجبور بشه بیاد. سپینا کردن، این همچین اصطلاحی داره، و ایشون رو مجبور کردن که بیاد به کنگره و پاسخگو باشه. این هم قسمت دیگه از همون پرسش پاسخ هست. من یه فرصت نکردم که بشینم اینا رو گوش بدم و چند تیکش رو براتون در بیارم. به هر حال یواش یواش همه این اطلاعات، همه این حقایق داره میاد رو. این یکی از کسانی بود که خیلی به ترامپ انتقاد میکرد و خیلی از مثلا کشته شدن اون آماری که مردم کشته میشدن رو مینداخت گردن تصمیماتی که ترامپ داره میگیره. حالا الان داره مشخص میشه که سوء مدیریت ایشون و خودرأیی های ایشون باعث شده که خیلی از مردم آمریکا اونجا جونشون از دست بدن. و یه خبر دیگه راجبشون، راجب مربوط به ایران میشد، گفتم اینم بد نیستش که با هم بشنویم. راجب توی یکی از همین همایش‌های آخری انتخاباتی ترامپ این صحبت کرد راجب ایران.
Yesterday, three agents of the Kamala Harris and Joe Biden administration, the FBI, the Office of the Director of National Intelligence and Cybersecurity and Infrastructure Security Agency, they just released a report confirming that Iran actors hacked into the Trump campaign's email accounts and in turn sought to give the hacked materials to the Biden-Harris campaign. They gave them all of the materials because Biden is working with Iran, and Iran doesn't exactly like me because they were ready to make a deal, except we had an election that was rigged and stolen. And look at what's happening to our world now. But no, Iran...
خب این خیلی مسئله جالبیه. میگه که الان FBI گزارش داده بیرون که داره میگه که ایران، حالا ایران که میگم جمهوری اسلامی دیگه، جمهوری اسلامی که ایران اشغال کرده و اسم ایران هست رو همون کارهایی که جمهوری اسلامی میکنه، الان اسم ایران روی اونه. به هر حال این که اینا هک کردن تو کمپین ترامپ و اطلاعاتش داشتن در می آوردن که بدن به کمپین کامالا هریس. خب من راستش باور نمیکنم که این افرادی که پامنبریای آخوندا انقدر مثلا زرنگ شدن که میتونن تو کمپین ترامپ وارد بشن. به نظر من کار خود هکرهای حرفه‌ای آمریکا یا اروپا بوده که برای همین FBI کار میکنه. نظر من، حالا این فرضیه من، و ولی وقتی که مثلا قضیه لو میره اونا میفهمن که توی کمپینشون هک شده، میگن آقا هک شده، FBI هم درگیر میشه، میگه آره اینا ایران بودن. حالا شما برو ثابت کن که ایران بوده یا نبوده. ببین سروراشون مثلا تو ایران بوده، تو ایران که سروری نیست، از کجا داشتن هک میکردن؟ مثلا اون هکر تو ایران نشسته بوده واقعا؟ اینو بعد من شک دارم که اینجوری باشه. حالا من سعی میکنم بیشتر تحقیق بکنم راجبش که ببینم چقدر اطلاعات بیشتری میشه پیدا کرد راجب این موضوع که ببینیم آیا واقعا این هکرها در ایران بودن. ولی این جالبه که اینا مثلا میگن که آره ایران هم، جمهوری اسلامی هم داشته اطلاعات در میآورده که بده به کمپین کامالا هریس، چون میگه که جو بایدن دوست ایران، دوست جمهوری اسلامی. راستم میگه، این هم پولایی که دادن تو همین ماجرای مهسا امینی چقدر حمایت کردن و تحریمایی که ترامپ گذاشته بود برداشت. این هم یه قسمت دیگه بود که به نظرم جالب بود. و آخرین خبر که همین امروز چند ساعت پیش من دیدم توی توییتر رو این موضوع 520,000 تا توییت شده بود روی موضوع تیمستر، که حالا این قضیه چی من بهتون میگم الان داستانشو. پس یه لحظه ۵۵۶۰۰۰ تا توییت شده بود راجع به تیمستر. تیمستر یک اتحادیه رانندگان هست که خیلی اتحادیه بزرگی، مثلا 1,000,000 خورده ای، 1,300,000 نفر مثلا که عضو داره. و همیشه اینا از زمان انتخابات ریاست جمهوری کلینتون طرفدار دموکرات ها بودن و تمام رئیس جمهورای دموکرات رو حمایت کردن، از کلینتون تا همجوری اومد جلو. حتی زمان بوش هم با طرفدار الگور بودن، بعد دو مرتبه زمان اوباما هم که طرفدار اوباما بودن، زمانی هم که دور اول ترامپ و کلینتون با زمان طرفدار هیلری کلینتون بودن. حالا اومدن نظرسنجی کردن دیدن که مثلا بالای 55-56% طرفدار ترامپ هن از اعضایشون. بر همین گفتن ما امسال دیگه ما نیستیم، ما از هیچ رئیس جمهوری حمایت نمی کنیم، این درست نمی کنیمش رئیس جمهوری رو. و این خب خیلی شک برانگیز سوال، یعنی همه این کارا به نظر من به نفع ترامپ داره تمام میشه، به خاطر اینکه مردم دارن میبینن، مردم احمق نیستن، مردم میفهمن شما دارین چی کار میکنین و این سیستم داره باشون چی کار میکنه. و خلاصه اینم دیگه به من آخرین خبر بود، امیدوارم مفید یافته باشین. اگر مفید یافتین در اشتراک گذاری این برنامه کوشا باشین، به وبسایت opposite.upozit.com upozit.com سر بزنید، میتونید بدون این ادورتایز ها، بدون این آگهی های تبلیغاتی اونجا برنامه رو کامل ببینید. و اگه احیانا ویدیو رو مثلا بیارم پایین و اینا، اصل ویدیو اونجا منتشر میشه، همیشه میتونید برید اونجا خلاصه ببینید. تمام ویدیوهایی که روی کانال اپوزیت منتشر میشه توی وبسایت اپوزیت هم منتشر میشه، میتونید اونجا رو ببینید. در ضمن لایک یادتون نره و اشتراک گذاری هم فراموش نکنید. شما تنها کسانی هستین که میتونین در گسترش آگاهی یاری رسانی کنید، و این گسترش آگاهیه که مسئله رو عوض میکنید، ورق رو بر میگردونه، این داستان رو کلن عوض میکنه. فقط با آگاه شدن مردم و از طریق از راه گسترش آگاهی. اگر هم مطلبی دیدین توی این برنامه که این مطلب به نظرتون درست نبود، حتما تو کامنت ها بذارین با سند، با مدرک، و یه لینک حداقل بذارین که مثلا این اطلاعاتی که دادی غلط بود، درستش اینجاست. و سپاسگزاری میکنم ازتون اگر این کار رو بکنید، و عرضم به خدمتتون همین دیگه. تا دیدری بعد، بدرود.